بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم اجمعین. بحث ما در مسئله من با شیئا ثم ملکه، این مسئله مهمی از مباحث بیع فضولی بود. در بیع فضولی متعارف مطلب روشن است و عرض کردیم، اما یک مسئله به وجود آمده به این عنوان. منظوره که عین خارجی که مال شخص نیست، در عین حال که مال شخص نیست، فضولیان این را میفروشه به یک شخصی، بعد به جای اینکه بره از اون مالک اجازه بگیرن تا این عقد فضولی صحت فعلی پیدا کنه، خود این فضول میره سراغ مالک و اون را میخره برای خودش به قصد اینکه مال خودش میشه، اون معامله مال خودش بشه. معامله‌ای که فضولیان انجام داد، مال غیر را فروخت، حالا میخواد همون مال مال خودش باشه و اون عقد را برای خودش تنفیذ کنه، اجرا کنه، عملی کنه. مثالی هم که زدیم این بود که در روز جمعه زید فضولیان کتاب عمر را به بکر میپروشه، بعد روز شنبه میره سراغ عمر صاحب کتاب و اون کتاب برای خودش میخره. بعدن خود اون عقد یک روز جمعه واقع شد، اون عقد را امضا کنه و اجازه بده. خب آیا چطور این اقوالی بین فقهای ما هست؟ بنفر اون چه که شیخ انصاری اختیار کردن این است که اشکال نداره، این صحیح، اجازه بده زید فضولی بعد از یه خرید اجازه بده اون عقد روز جمعه جاری که درست میشه و صحت فعلی پیدا میکنه. صحبت در اینجا این است که در مقابل شیخ اعظم انصاری، شیخ اصولای توستری میگه نه، این باطله. دلائل اقامه میکنه برای بطلان این موضوع. خب اگر باطل باشه دیگه مشمول ادله داله بر صحت عقد فضولی نخواهد بود. دلیل عقلی و نقلی. عقلی یک شی گفتیم باز عرض میکنیم، سوم و چهارم و پنجم و اینا دلیل عقلی بود. دلیل نقلی است که این اون ادله داله بر کاشف بودن اجازه اینجا جلو را میگیره، اشکال تولید میکنه. بله، دلیل سوم خواندیم، اشکال سوم شیخ توستری خواندیم. امروز وارد میشیم به اشکال چهارم که قائل به این که من با شیئا ثم ملکه دارای اشکالاتی است، از این جهت درست نیست، باطله. دلیل چهارش این است که باز هم مثال در نظر بگیرید، چون بعضی رو بخواه برای من چی نوشتن توجه نکردن به اون مثالای بنده، چیزی اضافی ننوشتن. همون که ما عرض میکنیم برکام دقت کنید در عرض ما. روز جمعه زید فضولیان کتاب امر را به بکر فروخته. حالا گفتیم ممکن هم است که عرفاً به وجود بیاد، فکر کنه که این کتاب را قیمت خوبی فروخته، بعد بره این کتاب را بخره که این عقد مال خودش باشه، اون پول گیره، همه زید بیاد. امروز جمعه فضولی بود، ولی بعدن کتاب بخره، کتاب مال خودش میشه دیگه. ممکنه گاهی هم ممکنه واقعی بشه واسطه صرفه‌جویی و استفاده. خب حالا سه روز جمعه کتاب امرار بک فروخته، بعد روز شنبه خودش رفته اون کتاب رو از امر برای خودش خریده. خب بعد از خریدن میخواد اون عقد رو اجازه بده که بشه من با عشق انسام و ملکه را با اجازه درست کنه، اون عقد روز جمعه رو درست کنه با اجازه. اشکال مطلب اینه که شیخ اسدالله میگه دلیل رابع اینه، صحت عقد اول متوقف بر صحت عقد ثانیه، چون عقد اول فضولیان واقع شده. زید فضولیان کتاب امری بک روخته، عقد فضولی صحت فعلیش محتاج به اجازه است، تا اجازه نیامده اون صحت فعلیه پیدا نمیکنه. عقد فضولی زمینه است در عالم اعتبار، اما بایستی این روح داشته باشه. برای ایجاد روح و نقل و انتقال و اثر احتیاج به اجازه داره. بنابراین روز اون چه روز جمعه باشه یه عقد فضولی بوده، این احتیاج به اجازه داره تا این نفوذ پیدا کنه. خب نفوذش از کجا؟ اجازه از کجا؟ اجازه از عقد ثانی میاد، چون برای که این زید رفته همین کتاب را از امر مالک خریده روز شنبه، کتاب شده الان مال زید، زید باید اجازه بده تا اون عقد فضولی صحت پیدا کنه. بنابراین صحت عقد روز جمعه که عقد اوله محتاج به صحت اجازه است برای عقد دوم که روز شنبه باشه. یعنی صحت عقد اول روز جمعه احتیاجی به صحت عقد روز شنبه داره، باید این از صحیح باشه تا زید مالک بشه تا اجازه اون عقد روز جمعه رو بده. بله صحت عقد روز جمعه احتیاجی به صحت عقد روز شنبه داره، صحت عقد روز شنبه اقتضا میکنه به این که این اجازه بده اون عقد روز جمعه را. دقت کنید، عقد روز جمعه را که اجازه داد معنای چه؟ یعنی از اون تاریخ، دقت کنید آقا، بله سفسطه نیست، دقت کنید تا معلومه شد آقا میگه همیشون سفسطه. صحت عقد روز جمعه احتیاج به صحت عقد روز شنبه داره، چون از ناحیه عقد روز شنبه اجازه میاد برای اون عقد روز جمعه. بس صحت عقد روز جمعه احتیاج به صحت عقد روز شنبه داره تا زید به اون وسیله مالک بشه، تا اجازه بده تا اون عقد صحیح باشه. مالک باید اجازه بده دیگه. ها تا بالا مالک نبود، اون روز شنبه مالک شد زید. وقتی که وقت اینجور میشه، صحت عقد اول محتاج به صحت عقد ثانیه. عقد ثانی که آمد خب اجازه داد اون عقد روز جمعه را، روز جمعه که اجازه داد این معناش چیه؟ اجازه کاشف هست دیگه. یعنی از روز جمعه این کتاب شده مال بکر، چون اون عقد روز جمعه را اجازه داد و تنفیذ کرد دیگه. یعنی روز جمعه کتاب از ملک امر خارج شده بعد از اجازه زید برای زرد ثانی. روز شنبه که اجازه داد روز جمعه در اون عقد اول کتاب از ملک امر خارج شده داخل در ملک بکر شده، معنیش این دیگه. بس از اون تاریخ کتاب مال بکره، شب شنبه هم مال بکره، در ملک بکر مشتریه، هست. آب. روز شنبه زور رفت همین زید سراغ امره و امر این کتاب را فروخته به کی؟ فروخته به زید. خب این مشکل کار اینه، این کتاب از روز جمعه زور به بعد در ملک بکره، حالا همون کتاب را امر به زید میفروشه. کسی بفروشه مالک باشه دیگه. این لازمش این است که هم بکر مالک باشه کتاب را شب شنبه، هم امر مالک باشه تا این را به زید بفروشه. یلزم اجتماع مالکین الا مملوک واحد، که شب شنبه تا روز تا روز شنبه ظهر این کتاب از طرف این که عقد اول اقتضا میکنه در ملک بکر باشه، از طرف این داره اینو به این میفروشه، باید مالک باشه تا بفروشه، باید در ملک که باشه، در ملک امر باشه. این لازمان سه شیء واحد مملوک باشه برای دو نفر، هم برای امر که کتاب فروخته به زید، هم برای بکر مشتری که کتاب را روز جمعه از زید به عنوان حضوری خریده. یلزم و اجتماع و مالکین علا مملوکن واحد. خب این اشکال چند جلو بشه تقریر کرد، چند جلو بشه تقریر. یک تقریر همینه که یلزم اجتماع، ببینم تکیهش همینه، یلزم اجتماع مالکین علا مملوکن واحد به همال تضاد ما محاله. این محاله که یک چیزی دو تا مالک داشته باشه، اما خب این یک جور دیگه بهش تغییر کرد. یلزم من صحت العقد ثانی عدم العقد الاول، برای خاطر که عقد ثانی اگر درست باشه معناش این است که این کتاب مال کی میشه؟ میشه مال زید. عقد اول این بود که این مال بکر میشد دیگه، بس یلزم من صحت عقد ثانی عدم اول و یلزم مرز وجود اون عدمین کل و آهد من هما، وجودش بسا موضوع وجودش مستلزم عدم اون یکی کل و آهد از من. اگر عقد روز جمعه درست این مال بکر، اگر عقد روز شنبه درست این مال کیه؟ این مال زیده، چون عقد روز جمعه اقتضا میکنه مشتری بکر بود مال بکر باشه، عقد روز شنبه اقتضا کنه این مشتری که بود مال زید و مال زید باشه دیگه. بس یلزم من وجود کل من هما عدم الاخر، بلکه یلزم من وجود کل ما عدم و نفس عدم خودش، برای اینکه وقتی اون نیست اینم نیست، اینا با هم دیگه به طوری مربوطن که اگر یکی از اینا نباشه اون یکی هم نیست دیگه. بس یلزم من وجود کل من هما عدم الاخر، یلزم اجتماع مالکین در مملوکین واحد و همه متضادان و محاله. این اشکال رابع اینه. بعد همین دیگه، بله این یک مسئله خاصیه، اون که یک مرتبه اصلا بحث نکردیم، اون درست روشنه. برای خودی بودتون فضولی نست کسی مال کسی مفروشال یا برای خودش یا برای صاحبش یا برای کس دیگه، بعد میرن از مالک اجازه هم بگیرند و اونو گفتن درسته. حالا یه بحث اجازه کاشفه یا نقاله که درسته. این یه چی دیگه اینجا به وجود آمده، اینجا من با اشیان فضولی گن سم ملکه، وقتی فروخته مالک نبوده، اون کسی که فروخته فضولی هم بوده، بعد همون فضولی رفته مانه یا خریده مالک شده یا به ارث برده مالک شده. حالا این میخواد اون عقد رو اجازه بده، اشکالاتی به وجود میاد. البته اشکالات هم از قول شیخ توستری فعلا دارم نقل کنیم تا ببینیم کجا میرسیم. اشکال سوم گفتیم، مطلب امام رضوان الله علیه و تعالی دیگران گفتیم، حالا چهارم را بگیم تا ببینیم چطوری میشه. خب این چهارمه. بعد همین شیخ توستری گفته خب شما میگید اینجا یلزم اجتماع مالکین علی مملوک واحد، خب کسی به ما اشکال نکنه، انقلت میگه اشکال نکنید به ما. خب این دیگه محالگر باشه در تمام فضولی ها میگه همینطوره، در تمام فضولی های متعارف هم باز همینه، اجتماع مالکین علی مملوک واحده. برای خاطر مثال میزنیم، کتاب امر را فروختیم به یک شخصی فضولیان فروخته شد اول محرم، بعدن تا 15 محرم این عقد فضولی علی حاله باقی بود. 15 محرم از مالک اجازه گرفتیم، اجازه هم کاشفه است، روی کاشفه، کاشفه اینه کنار کاشفه به وجود آورد. کاشفه شد معنی چه؟ معنیش اینه اجازه که آمد این کتاب از اول مال مشتری بوده، یک متن. دومی که از اول تا 15 هم مال مالکش بوده، تا اجازه آمده مال مالکش دیگه. پس اونو در تمام فضولها این لازم میاد اجتماع مالک علی مملوک واحد بنابر قول کشف، برای خاطر این که فاصله که در اون فاصله هم در ملک مالک باقیه، چون هنوز اجازه نیامده. اجازه آمد کاشف است، از اون اول در ملک مشتری وارد میشه، یعنی زمین که در اون 15 روز هم مملوک مالک اصلی باشه هم مملوک مشتری باشه. کسی اگر اشکال کنه به شیخ توسداری ایشون خواسته جواب بده. جواب داده، حالا جدر جواب اینا خواهد آمد، جواب داده گفته که دو نوع مالکیت داره. خود جواب داده گفته اون مالکیت مالک قبل از آمدن اجازه یک مالکیت استصحابی و ظاهری است، چون ما شک داریم آیا مالکیت اجازه خواهد کرد یا نخواهد کرد. میدانیم اگر اجازه کنه از اول مال مشتری خواهد شد، اما تا نمیدانیم استصحاب بکنیم مالکیت و مالک اصلیه. ولی واقعا مالک اجازه شدن کاشفه، وقتی آمد معلوم میشه واقعا مال مشتری بوده. گفته این اونجا اینجا با اینجا فرق داره، اونجا مالکیت استصحابی کافی بود. در معنی ایشان میگه زید رفته از عم خریده، در خرید و فروش مالکیت واقعی لازم داره. این است که جواب داده که اونجا را به اینجا نقض نکنید، در اونجا مالکیت استثنایی بوده مال اون مالک، اما در اینجا خیر، عقد است و بیع است روز شنبه، چون روز شنبه بخواد بیع واقع بشه در بیع مالکیت واقعی لازمه. تا اینجا کلام شیخ توسداری مطالعه بفرمایید تا جواب شه بعد عرض بکنیم که شیخ چی میگن ما چی میگیم. خب این چهارشنبه است. در روز چهارشنبه میدانید که ما با توفیق پروردگاری اون اندازه که وقت مقتضی هست متعرض میشیم به مطالب نهج البلاغه. به اون مناسبت مطالبه ام عرض کنم. حالا اول چیزی که باید عرض کنم اینه که درباره مسئله یارانه است. در مسئله یارانه از ما چون سوال شد اینطور جواب دادیم، یارانه از بیت المال ادا میشه. تمام اموالی در اختیار دولت بیت الماله. بیت المال یعنی مال همه ملت است، ولی اون باید بر اساس احتیاجات این را بایستی صرف کنه، خرج کنه. بله؟ چیه؟ چی میگه؟ چی میگه؟ صدقه؟ نه، اشخاص مالکن، مالک برایشون خرید. صدقه چیه؟ صدقه در مجرور مالکه. در اسلام ما چند جور ملکیت داریم. یک ملکیت انفال که مال پیغمبر و ائمه علیهم السلام و من یقوم مقامه هما مثل معادن. معادن جزء انفاله، اراضی مواد کلن جزء انفاله، رؤوس الجبال و بطون الاودیه جزء انفاله، کل ارض لا رب لها جزء انفاله، جنگلها کلن انفاله، نیزارها کلن انفاله، این انفاله. این مال امام است، یعنی مال زعیم است، یعنی مال کسی است که جامعه رو اداره میکنه. با نظر او باید برنامه تنظیم بشه تا اینکه هم فقر برطرف بشه، هم نعمت فراوان بشه، هم کار ایجاد بشه، هم مملکت آباد بشه. این انفاله. این یک. دوم بیت المال، مالیاتی که از مردم بگیرن، مالیات، این جزء بیت الماله. خب و همینطور در اسلام سوی داریم که اراضی مفتوحت و انوطن است و اینا است و زمین هایی که لشکر اسلام با قهر و غلبه گرفته، اینا جزء مال ملت است، این جزء انفال نیست، اینا مال ملت است. اون اولی میشه ملکیت امام و قائم مقام، دوم میشه ملکیت ملی، میشه مال ملت. ما سه جور ملکیت داریم در اسلام. حالا من اینی بعدن میخواستم بگم، حالا از کنم بنده معتقدم که باید تحولی در درس های ما به وجود بیاد. کتاب هایی که ما میخوانیم، بحث هایی که ما انجام بدیم، خب بحث های روز نیست. امروز اسلام، انقلاب احتیاج داره یک تحولی در درس های حوزه به وجود بیاد. بنده چند سال عقیدم اینه. مثلا شما البته در سطح همان جواهر سطح پایین نیاریم، اما بس زمینه بس حقوق بشر، زمینه بس محیط زیست، زمینه بس اقتصاد که خیلی وسیع، زمینه بس حکومت اسلامی، سیاست اسلامی. خب اینه این مطالبی است که بحث نشده. این بحث های ما صدها ساله به همین طریق در حوزه ها بوده، البته یه و اون وقت هم غیر از حالا بوده، چون برای خاطر ما غیر از این راهی نداشتیم برای ابراز فکر خودمان. در جامعه ما نفوذی قدرتی نداشتیم، کسی حرف ما را خریدار نبود، ترتیب اثر نمیداد. حالا میرسیم جلو نیفتید، شما عقب نمانید و جلو نیفتید. خب عرض کنم به این، خب این بحث ها تحول حوزه ها، تحول حوزه ها اقتضا بکنه که این بحث ها شکلش عوض بشه. بحث های الان مثل اقتصاد خب خیلی مهمه، برای خاطر اینکه از ما اروپا و آمریکا مردم میگن بیه که مشکل ما اقتصاد است. 99% در برابر 1% از لحاظ اقتصاد مشکل داره، ولی اسلام پاسخگوی همه احتیاجاته. ما چه باید؟ اسلام چه راهی نشان داده؟ بله اسلام از طرف ربا را حرام کرد، احتکار را حرام کرد، چه کرد؟ از طرف دیگری همینطور کرد که اختیارات داده به کسی که مملکت را اداره میکنه، این مالیات و غیر مالیات و اینا همه را در اختیار کسی قرار داد. اون شخص باید عادل باشه، اون شخص باید از طرف ولی فقیه مجاز باشه تصرفاتش. حالا میرسیم بر اساس احتیاجات، احتیاجات باید اولویت بندی بشه، درجه بندی بشه. تا اون احتیاج درجه اول که شدت احتیاج رفع نشده، نوبت به دومی نمیرسه. مثلا وارد کردن لوازم آرایش، این در درجه دهمه. اما جایی که مثلا فرض کنید مردم برای پوشاکشان، خوراکشان، زندگیشان، خب این درجه بندی نشده که این طور وسیعه. و الا اگر بخواد درجه بندی کامل اسلامی بشه، باید احتیاجات درجه بندی کنیم. احتیاج اشد داریم، احتیاج شدید داریم، احتیاج درجه اول داریم، دوم داریم، تا برسه به چیزایی که جزء تزیینات و تشریفات، جزء تزیینات این اقتصاد دیگه. اقتصاد اسلامی اینه. اگر قبل از اینکه درجه اول رفتن سراغ درجه دوم بره، این اسراف است، این بیخوده، نباید اینطور بشه. من در این آیه که ولا تؤتوا السفها اموالکم التی جعل الله لکم قیاما، این آیه اموال در دست سفها نباید باشه، اموال قوام زندگی شماست. چند تا روایت داریم، آیت الله طباطبایی در تفسیر ابن جزی کرده، سفها میگن کسی که یشرب الخمر، کسی که عقلش کمه و خمر میخوره بود، فکرش و فرهنگش پایین میاد، نباید اصلا اموال باید در دست کسانی باشه که اینها یا امام معصوم باشه، قائم مقامش عادل باشه، دقیق باشه، احتیاجات درجه بندی کنه. بالاخره حالا مطلب این اینو میخوام بگیم، بیت المال باید در راه ملت مردم خرج بشه، اما الاهم و فی الاهم داریم، درجه بندی داریم، اولویت بندی داریم بر این اساس. ما گفتیم به این که در یارانه که سوال شد، چون احتیاج میزانه، کسی که احتیاج نداره شخصا نگیره، در اختیار دولت باشه، اما دولت هم باید سعی کنه به وعده های خودش وفا کنه، احتیاجات رو درجه بندی کنه با دقت. درجه بعدی که جلد اولویت بندی هر کدام که اشد احتیاج را اون مقدم بعد شدید تا مراتب. ما اینطور گفتیم. من خب این راجع به هندی بیشتر از این نهج بلاغت عرض بکنم. هر تا تحول تحول در حوزه که مطلب لازمه. ما معتقدیم به این که نمیخوایم سطح پایین بیاریم. همین مطالبی که شیخ انصاری و بزرگان ما کشیدن آوردن برای بیع فضولی، برای بیع مکره و امثال اون که ما چند سال بحث میکنیم، همین قواعد با همین سنگینی با همین سطح کشیده بشه به حقوق بشر، علیه بسیار مهم است، کشیده بشه به مسئله محیط زیست، کشیده بشه به حکومت اسلامی، ولایت فقیه و سیاست اسلامی. و ما در کتب در اون زیاد داریم، چندین جلد طهارت بحث شده، حسالت بشه، اما در این موضوعات کتاب نه، باید بحث بشه، نوشته بشه، در دنیا پخش بشه، مردم نظر اسلام در کلیه امور فرهنگی، سیاسی، اقتصادی متوجه بشن. یک تحول این چین لازم، این تحول احتیاج داره به افرادی در سطح بالا با فکر و فرهنگ خودشان کتاب‌های مانند رسائل و مکاسب امثال این در اون سطح جواهر، در سطح جواهر، ولی مطرح کردن مسائلی که نوآوری لازم داره و مربوط به جریان روزه. اینم یکی از آرزو. حالا جوابش اینه که در اسلام هیچ وقت بنبست نیست. امر معروف لازمه، نهی از منکر لازمه، همه مردم موظفن امر معروف کنن، نهی از منکر کنن، چه دولت رو چه ملت. هر کسی که تخلف کنه انحراف از حکم اسلام با دروش بگیره. بله، هیچ بنبستی ما در اسلام نداریم. خب خلاصه خواستم از کنم. حالا مطلبی که هست در نهج بلاغه، هر وقت وقت تمام شد بکنم، تمام شده، در نهج بلاغه چند جا راجع به فاطمه زهرا سلام الله علیها بخواستم بحث کنم، بحث است، چند جا اوج گرفته. خب به اون مناسبت باید ما خواستیم در این ماه، حالا شب هفته آینده، خب یکی در این فدک حضرت امیر علیه السلام در نامه 45 کانت فی ایدینا فدک و فلان، اونجا بحث فدک مفصل، ابن ابوالحدید هم جلد 16 مفصل درباره فدک اونجا بحث. این بحث دیگه باید که فاطمه زهرا سلام الله علیها را آورد که حضرت امیر دفن کنه. قاله حضرت امیر المؤمنین کل منادی رسول الله عند دفن سید النساء، خطبه 193 السلام علیکم یا رسول الله، فاطمه زهرا رو درک کنه، شتون ابا کرد به تظاهر امتی که علا حزمه ها فعفه از سال و استخبر هر حال، یکی اونجاست. یکی هم در خطبه شرشقیه، خلاصه اوج گرفته، چند جا حضرت امیر علیه السلام مطالبه داره. این هست که میخواستیم امروز شروع کنیم که نشد، ولی انشاءالله بعدا عرض میکنیم، لازم است که اینا توجه کنیم. فرکم الله تعالی. اللهم صل على محمد وعلى محمد.